یابی کنن نقاط قوت، ضعف، کجاها رو کم توجهی کردن. اینها نبوده دیگه، یعنی نه نماینده ما خواسته، نه سازمان بازرسی ما به عنوان یک نهادی که باید در همه سطوح ورود پیدا کنه نشده.
حالا ممکن شما دنبال تخلفات دیگری بودی که فرهنگ باز هم یتیم واقع شده تو
این. یعنی همین اون میگه که ما الان داریم نمیدونم بحث قاچاق، بحث ارز، بحث فلان، این همه گرفتاری داریم و به طور طبیعی این میره در رده های بعدی و بهش توجه.
به شما برمیگردیم. سپاسگزارم جناب دکتر سید محمد حسینی، استاد محترم دانشگاه تهران. جناب دکتر زاری نجف‌دری، دیدگاه حضرت عالی رو پیرامون این میخوام و نقش دولت ها چقدر میتونن به اینها در واقع هویت بدن، دور و برش رو بگیرن و حدود و سغورش رو مشخص کنن. آیا من باز میخوام برگردم به نقش مردم هم برگردم. هر چه دولت من میگم نه، یه برای قصه به مردم هم توجه میکنم. مثلا میگم اصلا تصمیم بگیره دولت میگه من ماه محرم و هیچ کاری ندارم. مگه مردم منتظر دولت میشن که پرچم بزنه؟ مردم حیات خودشونو برگزار میکنن، سینه زنی های خودشون هم انجام میدن.
شاید بهتر برگزار کنن.
موضوع همین قضیه است. گاهی وقت حالا این دیگه یه طنز ظریف درش وجود داره. وقتی دخالت دولتی اتفاق میفته یک جهدهی خاص میشود. اینکه مردم اگر احساس کنن یک ارزشی مال خودشونه، مثل همین قصه‌ای که خدمتتون عرض کردم، مثل این باورها و آیین‌هایی که با خون و پوست و استخون ما عجین شده، هیچ نظام حکومتی تأکید میکنم نمیتونه عشق آقا عبدالله رو از ما بگیره. حالا چه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، چه نباشد، هر چیزی. این سند که سند مهندسی فرهنگی ما هسته که ریشه توی عشق ما به ولایت داره، شاید جناب دکتر بهشتی جناب دکتر حسینی بزرگوار یه مقدار تکیش از مردم اگر بیشتر بود کمک بود براتون. صرف این که چاپ بشود و در اختیار دولت ها قرار داده بشود همون اشتباه استراتژیک بوده، شاید، نمیدونم. آقای نجف‌دری
خواهش میکنم،
اگر اشتباه میکنم حتما تأثیر بفرمایید.
خواهش میکنم. البته تو سند مهندسی فرهنگی نقش مردم هم دیده شده به گونه ای در واقع، منتها
صاحبان هستیش مردم هستن نه دولت ها.
منتها چون اجراش با دولت هست دیگه باید اونجا اجرا شروع بشه تا مردم نقش خودشون رو ایفا بکنه. در ارتباط این سوالی که از دولت فرمودین، همه اینها بر واقع برمیگرده به نوع نگاه فرهنگی. ریشه همه این مسائل اونجاست که اگر نوع نگاه فرهنگی متناسب با نگاه فرهنگی انقلاب و نظام و ولایت باشه قضیه فرق میکنه، و اگر نوع نگاه نباشه به راحتی میشه دور زد قضیه رو، که الان متاسفانه احساس میکنم که دور زده شد در واقع. خب ببینیم، سند بالادستی مهندسی فرهنگی تهیه شد ولی اینکه چرا اجرا نمیشه، اینکه سوال حضرت این.
بله دقیقاً، اصل سوال ما این است.
این سند بالادستی مهندسی فرهنگی یک سند فراقوایی است، یعنی اینو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده و شورای انقلاب فرهنگی همونجوری که جناب دکتر فرمودن مصوباتش لازم الاجرا است برای همه دستگاه‌های نظام در واقع.
دقیقاً.
و مخصوصاً دولت. خب من به نظرم اینجا از طرف دیگر ما نمیتونیم از مجری انتظار نظارت داشته باشیم. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که چرا وزارت ارشاد نظارت نمی‌کنه. وزارت ارشاد مجریه. مجری معمولاً ناظر نباید باشه. این انتظار رو نباشیم. لذا انتظار این که وزارت ارشاد چرا حالا
چون واقعا موضوع فرهنگ بود. بله. ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، من نمیگم وزارت بهداشت.
بله.
که چون هم مسئوله.
نه منطقا و قانونا منطقا نمیشه از به اصطلاح از مجری انتظار نظارت داشت. ولی جاهایی که باعث نظارت میکردن واقعا کوتاهی کردن. اونجا هم هست. یکی مجلس. مجلس واقعا کوتاهی کرد. خود شورای انقلاب فرهنگی در بحث تدوین این سند بالادستی بسیار زحمت کشید، ولی در بحث اجرا متاسفانه در نظارت کوتاهی کرد. واقعا یکی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام، الان چه مصلحتی برای نظام بالاتر از این که فرهنگو بر بریل انقلاب برگردونن؟
دقیقاً
این مصلحتی بالاتر از این مگر ما داریم؟ خب مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه چه کار کرد واقعا؟ چرا نظام؟ مطلب دیگه شورای فرهنگی عمومی کشوره. خب این شورای فرهنگی عمومی کشور هم خلاص در این رابطه میتونست نظارت بکنه. ما متاسفانه ابعاد نظارتیمون بسیار ضعیف بود. ببین وقتی که این صغرا کبرا رو میبینیم نتیجه مشخص میشه. از یک طرف دولت بعد از تهیه این سند که عوض میشه و دولت ایجاد میشه، نوع نگاهش این نیست. بله. از طرف دیگه جاهایی که باید نظارت بکنن نظارتی هم در کار نیست، طبیعی است که این به بوته فراموشی سپرده میشه. بس اینجا و این که فرمودین نقش مردم، مردم نقش خودشون رو در مباحث فرهنگی در مباحث دیگه دارن انجام میدن. دوست. در ابعاد گوناگون انجام میدن.
هر جا به مردم سپرده شده سالم بله. بوده. من فکر میکنم شاید این سند واقعا
الان بحث دولت هاست. من یه پیشنهادی خواستم، حالا شما در لابلای سوالتون فرموده بودین که آیا از وزرای ارشاد سوال شده تو مجلس؟
نه دقیقاً سوال من اینه.
اتفاقا می‌خواستم این در به اصطلاح تعقب این فرمایشتون این پیشنهاد رو داشته باشم. ببینین همون گونه که عرض کردم در اول جلسه، از دولت پنجم و ششم که بحث فرهنگ رو رسما گفتن که ما به فرهنگ و سیاست فعلا کاری نداریم، گذاشتن کنار مسائل که اونجا انحراف شروع شد. ولی سه دوره بعد، یعنی دولت به قول معروف توسعه سیاسی، دولت عدالت خواهی و دولت به اصطلاح
تدبیر امید،
خب اینها خب در ارتباط فرهنگ چی کار کردن؟ من به نظرم پیشنهاد میکنم که وزرای ارشاد این سه دولت رو میشه جمع کرد.
من مطمئنم تمام دوره ها رو باید بشینن واقعا.
بله جمعای دکتر حسینی تو چیفت دارم
من مطمئنم یه مناظره جالب میشه. اتفاق موضوع قشنگه، خود این مناظره بگذارم.
من عرض میکنم خانمش بیان بشینن در مرعا و منظر مردم بگن که دولت چی کار کردن. ببین این که به صورت کلی گفته بشه که دولت ها در ارتباط با فرهنگ کاری نکردن یا دولت ها بگن که ما کار کردیم، این دردی رو دوا نمیکنه. مشاور بشینن صحبت بکنن، چه بسا واقعا کارهای انجام داده باشن که ندونیم، مردم ندونن واقعا. من با توجه به یه مقدار اطلاعی که از دولت دهم و یازدهم دارم میدونم که در ارتباط با برگشت به فرهنگ انقلاب و آموزه‌های امام چه کارهای انجام شد. الان بحثش نیست. ما با قطع نظر از اینکه چه قضاوتی میخوایم داشته باشیم، من به نظر من نمایندگان این سه دولت سه نگاه متفاوت
دارم. حالا من پیشنهاد دیگری دارم جناب آقای دکتر نجفتری بزرگ، با توجه به اینکه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در پیش داریم، در وجود داریم، به جای اینکه فقط از همین دولت ها دعوت بکنیم، اتفاق خوبیه همه وزرا در اونایی که هستن هنوز در قید حیات هستن بیان و ضمن مرور این قصه ببینیم به فرهنگ، مقوله فرهنگ چه نگاهی داشتن.
همین میشه در واقع.
همینه ده. یه تعداد برای عزیزان اضافه میشوند دیگه، بودند نه در دورهای پیشین هم وزرای فرهنگ و ارشادستان بودن.
من تو
اتفاقا موضوع شما بلده. شما دایه اینو دارید، ببخشید من میگم واژه دایه اینو دارید که در دولتایی که اقتصاد محور بودن فرهنگ کلا به کناری گذاشته شد، قطعا اونها هم باید پاسخ بدن، حتما وزرای فرهنگشون دلایلی دارن. اجازه بدیم بشنوم.
بله
شاید اونها هم دلایل مطمئنی دارن که ما نمیدانیم. این فرصت متقابل رو اگر بدهیم برای آن عده که میتوانند، فکر کنم این تریبون قشنگ، این مناظره فرهنگ بهترین گزینه است. در اونجا این سند آورده بشه، سند معرفی و رونماییش به مردم اون روز اتفاق بیفته. وقتی بگیم ما چنین سندی رو داریم که در واقع این سند برجسته و سند بی‌نظیر نقشه مهندسی فرهنگ کشور هست، میتونیم نظر اونها رو بپرسیم. اینها دیگه طیفن دیگه، یک بیان روشن روبروی ملت هست. اگر قرار است بپذیریم اگر نه ایراداتش جلوی ملت باز بگویند.
درست.
اگر هم پذیرفتیم پس عمل کنیم.
این پیشنهاد من هم از این باب که به عنوان مچگیری و این مباحث روش نه، از
نه
باب آسیب شناسیه.
ما هم خواهیم آسیب شناسی بکنیم.
ما واقعا ببینیم که در این چهار دهه چه آسیب هایی به فرهنگ وارد شد و در چه نقاطی قوت داشتیم، نقاط قوت رو برجسته کنیم و نقاط ضعف رو بسلا بیایم بپوشونیم. در
آقای دکتر نجفتری بزرگوار، اگر امروز ما با اندوه نشستیم سر این گفتگو که چرا عمل نمی‌شود به این نقشه جامعه، علتش 14 است، برآیند 14 است، نه یه دو دوره ریاست جمهوری فلان کسگ یا علیفی یا به اصلا برای من فرد مهم نیست، برآیند 14. درسته جناب دکتر حسینی بزرگوار؟ شما هم
ببینید همین که اشاره کردید، حالا پیشنهادی که آقای دکتر زارعی هم دادند و شما هم بحث 14 رو مطرح کردید، من فکر میکنم که الان خیلی موقعیت مناسبی هست. یعنی ما این گفتگوهای ولو حالا اسمش بذاریم چالشی داشته باشیم دیگه. الان شهرداری تهران، سازمان فرهنگ هنری هفته آینده دعوت کرده که بنده به اتفاق آقای مسجد جامعی بشینیم راجع به تحولات فکری و فرهنگی بعد از انقلاب صحبت کنیم.
بسیارم عالی.
خب خوبه دیگه، آدم بحثای نقاط قوت رو میگه، نقدها هم که داره مطرح میکنه دیگه، یعنی اینا معلوم بشه. میخوام بگم اگر دستگاه نظارتی وظیفشون رو درست انجام ندادند، رسانه ها میتونن بیان این موضوع رو برجسته کنن، مطرح کنن، مطالبه کنن، نقاط قوت، ابهام اینها مطرح بشه و خیلی میتونه کمک بکنه. این یه نکته. نکته بعدی و همینطور فضای مجازی. شما ببینید الان فضای مجازی گاهی اوقات کاری میکنن که در تصمیم گیری مدیران ارشد نظام، حتی رؤسای قوا تأثیر میذارن. حالا نمونه های عینی هم ما داریم که من نمیخوام حالا به اونها متعرض
موضوع بحثمون.
بله، همین امروز مثلا یه اتفاقی الان در تهران افتاده که حتما میدونم فضای مجازی درش اثر داشته، مثلا در انتخاب فرض کن شهردار تهران مثلا. از اینجور نمونه های ما داریم که میخوام بگم ما اگر بیایم تبیین کنیم مسئله رو، افراد بدونن، آشنا باشن، حتما میتونن بهش بپردازن و بعد مسئولین وادار بشن کار بکنن. خب حالا از این فراتر از اینها اون نکته‌ای که اشاره کردید که جنبه مردمی. خب حالا ما فرض کنیم که دولت اصلا یا دستگاه اجرایی نهادها توجه ندارن، حتما ما مؤسسات فرهنگی داریم، نیروهای فعال داریم، اونها انگیزه دارن. این که حس آقا فرمودند کار تمیز فرهنگی اون گروه های آتش به اختیار، یعنی همین این کار تمیز فرهنگی است. بنشینن این 13 راهبرد کلان رو بگذارن جلوشون، ببینن کدومش میتونه اجرا کنند. هر مقدار که ما در این زمینه قدم برداریم این حتما میتونه مؤثر باشه. همین چند روز پیش یه تیمی از دانشگاه و حوزه اومدن میگفتن الان 27 آذر که وحدت حوزه و دانشگاه هست داره کمرنگ میشه، ما خودمون تصمیم گرفتیم بیایم بریم دنبالش، از نهادها بخوایم، از دانشگاه بخوایم، از حوزه بخوایم و این رو احیا کنیم. لااقل یک جلساتی باشه، بحثایی باشه، نه اینکه کلا دیگه به فراموشی سپرده بشه. این
مناسبت تقویمی وقتی میشود همین اتفاق میفته. ببینید من باز اشاراتی که برای این قضیه داشتم همین بود آقای دکتر. ببینید وزارت فرهنگ و اشعار اسلامی رو تقویم ها هم نظارت میکنه، چون دقیقاً خیلی مهم است. موضوع اینجاست وقتی یک مسئله فقط میشود مناسبت تقویمی، فاتحهش خونده است، اصلا انتظار نباید داشته باشیم. وقتی چرخشش در درون زندگی ما داره جاری میشه چه کنیم؟ حالا باید راهکار بدیم، تا الان نشده است. راهکار چیست؟ این برگه تک تک ورقش، تک تک کلماتش ارزش داره، بها داره. اینو چه جوری ما عملیاتی کنیم؟ ما چه کمکی میتونیم بگیم؟ ما تو رسانه اومدیم مطرح کردیم، حالا شما آسیب شناسی کردید، چه باید بکنیم که جاری بشه؟ بعد یک آب باریکه، یک راه باریک پیدا کنه که این سند خودش رو تحمیل کنه، بیاد روی میز، بیاد سر کلاس ها، بیاد توی گفتمان فرهنگی اساتید، دانشجویان، فضاهای فرهنگی. چه باید کرد؟
بله ببینید تو بحثای حالا منطقی و اصول فقه و گاهی اوقات فلسفی میگن که درباره دو چیز صحبت میشه، که امکان یک چیزه که وقوعش، بعد میگه عدل و دلیل علی امکان شی وقوع، بهترین دلیل بر امکانش اینه که واقع شده باشه. بگیم آقا ما رفتیم مثلا کره ماه رو تسخیر کردیم دیگه، حالا شما بحث نکنید که آیا میشه رفت یا نمیشه رفت، انجام شد یا یک کار دیگه صورت گرفت. من این که میگم گروه های مردمی، مؤسسات فرهنگی، افراد با انگیزه، خودجوش، اینها بیان وارد میدون بشن، چون الان بعضی کارها رو برخی ادعا میکنن که آقا نمیشه، امکانات نیست، پول نیست، فلان، بهمان، موانع رو برجسته میکنن، ولی وقتی تحقق پیدا کرد اونها هم دیگه بهانه‌ای ندارن. الان شما میبینید همین شرکت های دانش بنیان، یه سری جوان های فارغ التحصیل متخصص اومدن پای کار، کار بزرگی دارن انجام میدن، دیگه کسی نمیتونه میگه آقا ما نمیتوانیم. نه، اون حس اعتماد، خود باوری اینها تقویت میشه و کارهای بزرگی میتونیم انجام بدیم. بنابراین من فکر میکنم که باید هر مقدار که ما میتونیم این بخشایشو عمل بکنیم، یعنی همین گروه ها، همین افراد، و بعد اون موقع به طور جدی مطالبه کنیم از نهادها و دستگاه ها که این رو به عنوان یک اولویت در نظر بگیرن.
سپاسگزارم آقای دکتر نجف زری بزرگ. با تو فرصت چند دقیقه که تا پایان برنامه مونده، من خیلی ذهنمو مشغول کرده وقتی من واسه حیات میگم، چون میدونم چقدر حیات نقش داره. ما یه میتونیم حیات فرهنگی بسازیم با این روی کرد، نه اینکه شرکت های فرهنگی، حیات فرهنگی برای گسترش این باور عمیق که ریشه در باورهای دینی، ارزشی و زندگی ما داره.
خدمت شما هستم که معمولا در تصور تاریخ وقتی که ما میبینیم و نگاه میکنیم، تاریخ مذهبی مون در واقع، حیات معمولا کارهای خودجوشند، به وجود آوردن نیست در مورد هیئت‌ها، باید خودشون به وجود بیان. معمولا ما هم اومدیم کارهایی کردیم، یعنی بعضی اومدن کارهایی کردن که هیئت‌های به وجود بیارن، ساختن و اون هیئت‌ها دوام و قوام نداشتن، پاشیدن. ولی هیئت 60 ساله گذشته
هنوز هست.
لذا به وجود آوردن هیئت، این که ما بیایم این کار انجام بدیم، دولت انجام بده یا فلان ارگان انجام بده، فلان نهاد انجام بده، این به نظر من خیلی نمیتونه مناسب باشه. ولی اینکه روی کرد ما بر این باشه که این هیئات تشکیل بشن، این باید بستر رو فراهم کرد، باید زمینه رو فراهم کرد. زمینه فراهم کردن این لازمش اینه که به اینا باور داشته باشیم.
ببینید بچه من توی مسجده که پای منبر میشینه یاد میگیره میره هیئت برد با دوستاش میزنه. یعنی ما باید منبرهای گفتگوی فرهنگی داشته باشیم که بر اساس این قضیه در این مسیر چه بکنیم چون بستر‌سازی اتفاق بیفته.
خب من عرض کردم خیلی مشکل. پس ساختن یا به وجود آوردن هیئت لزوماً یه چیز مناسبی نمیتونه باشه، بستر فراهم کردن مناسبه، ولی بهترین راه گسترش فرهنگ همینی که الان شما میفرمایید، این که ما بیایم فرهنگو بکشونیم به متن جامعه، از قالب دستور و دستور عمل و بخشنامه و اینها در بیاریم، اینا در بیاریم و بکشونیم بستر جامعه. این معناش این نیستش که دولت به عنوان دولت نظام جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مسئولیتی نداره، اتفاقا بیشتری مسئولیت رو داره. دولت باید بسترساز باشه.
درسته.
من خیلی عرض میکنم واقع قضیه این که دولت های نهم و دهم بسترساز بودن، واقعا بستر درست کردن. شما یک بررسی اجمالی اگر در حوزه فرهنگی جامعه داشته باشید، چه دولت های نهم و دهم بستر فرهنگی رو برای این رویش ها فراهم کردند.
من این سال چون 30 ثانیه تا پایین برنامه است، شما از دولت ها نام برید. آیه بهشتی بزرگ، میام بود من دیاز، آیه دکتر حسینی بزرگوار، آیا شما حاضر هستی در یک جلسه به صورت صریح تمام پرونده کاری این دو دولتی که شما به گونه باش درگیر بودید مورد بررسی قرار بدید با آسیب هاتون و بپذیرید؟
همیشه اعلام کردیم، هم دوره‌ای که در وزارت علوم بودیم دولت نهم و در دولت دهم در وزارت فرهنگ، کاملا اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری که انجام شده اینها مشخص هست و میشه اینها رو مقایسه کرد دیگه با دورهای قبل. بعد بالاخره اینها مخفی باشه، اتفاقا هرچی اینها مطرح بشه بهتره که برای آینده انشالله مفید باشه.
انشالله. سپاسگزار از لطفتون. این گفتگوی فرهنگی همچنان ادامه داره، درست زمان برنامه ما به پایان رسید، اما واقعا شاید نقطه سر خط شروع و ادامه این گفتگو هست. موضوع برنامه ما نقش مهندسی فرهنگی و غفلت دولت ها و آثار و تبعات اون بود. دو مهمان گرانقدر برنامه جناب دکتر سید محمد حسینی عزیز، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد دانشگاه تهران، دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، و جناب دکتر علی زاری نجفدری، عضو محترم کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان بودند. من هم فرهاد اسماعیلی افتخار این رو داشتم در خدمت این دو بزرگوار به اجرای برنامه بپردازم. امیدوارم این گفتگو همچنان ادامه پیدا کند. خدا نگهدار.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلی ها، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش تا قد بیار و مرد باش، تنهای بی سنگ سبور خونه ی زرد و زود و خور، توی جواد ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، میارم حسود از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. تنهای بی سنگ زبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، هگرچه هیچ جز نیومد، سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه در باش تا بد بیارم مد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره
زمستان است، گاهی برف می بارد، می بارد و نقره گون می کند هر آنچه تیرگی است، صدف گون می کند هر آنچه غبار است و تاریکی، ببار ای سپید گون درخشان، ببار در دل سرما و به دلهای من گرما ببخش، ببار نقره فام، زمستان است، گاهی برف می‌بارد.